صفحه 210 مایکل لبوویتس. اکنون فرصت‌های بیشتری وجود دارد، چرا که مردم در بخش‌های مختلف جهان از جنبش‌های مختلف، از مسائل مشترکی که دارند و از مبارزات مشترکشان آگاه می‌شوند. اینها برخی ویژگی‌هایی است که جهانی شدن ایجاد کرده است. در مورد موانع و دشواری‌ها تردیدی نیست که موانعی وجود دارد و همواره دشواری‌هایی برای ساختن سوسیالیسم وجود داشته است. مسئله فرار سرمایه، فرار مغزها و مانند اینها وجود دارد. امکان پذیری سوسیالیسم در یک کشور منوط به آن است که منظور از سوسیالیسم چه باشد. آیا به معنای شروع حرکت، پیشروی در جهت سوسیالیسم یا تحقق کامل آن است؟ البته پیشروی به سوی سوسیالیسم امکان پذیر است، اما برای تحقق کامل یا آنچه چاوز مثلث ابتدایی سوسیالیسم، یعنی مالکیت اجتماعی وسایل تولید، تولید اجتماعی سازمان یافته به دست کارگران و تأمین نیازهای جمعی نامید، این امر امکان پذیر نیست، زیرا مادامی که ما نابرابری‌های وحشتناکی در جهان داریم، نمی‌توانیم از یک نظام سوسیالیستی کاملاً استقرار یافته برخوردار باشیم، اما می‌توانیم آن را آغاز کنیم. سعید رهنما. تردیدی نیست که این فرایند می تواند و باید در همه جا آغاز شود. فکر کنم جایی در کتاب اخیرتان اشاره خیلی جالبی به پیغامی داشتید که چاوز از طریق مارتا هارکر به شما داد که می پرسید اگر بر اساس نظر مزاروش سرمایه داری یک نظام انداموار به هم پیوسته است، در این صورت برای دگرگون ساختن آن از کجا آغاز کنیم؟ من به این پرسش اضافه می کنم و می گویم نه تنها سرمایه داری یک نظام اندام‌وار به هم پیوسته است، بلکه چنان نظام بین المللی و جهانی است که امکان پذیری سوسیالیسم در یک کشور و تحقق کامل آن را به شکل روزافزونی بغرنج‌تر می سازد. ما اکنون دارای نهادهای مالی بین المللی مانند سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمانهای رتبه بندی اعتباری هستیم که سلطه سرمایه در سطح بین المللی را تنظیم می کنند و برای هر دولت مترقی که خواهان اجرای سیاستهایی به نفع کارگران باشد، مشکلات جدی ایجاد می کنند. مایکل لبوویتس. تردیدی نیست که این وضعیت وجود دارد. اگر سیریزا اتحادیه اروپا بانک‌ها و صندوق بین‌المللی پول را به چالش کشیده بود، برایش مشکل ایجاد می‌کردند. اما در این حال می‌توانست اسپانیا و پرتغال و ایرلند و کشورهای پیرامونی اروپا را برانگیزد. کشوری که درگیر مبارزه شود می تواند دیگران را تشویق کند، اما بدون تردید مشکلاتی در آنجا وجود خواهد داشت. صفحه 212 پیتر هیودیس. پیش از هر چیز پاسخ به نکته اخیر آسان است و پاسخ منفی است. سوسیالیسم در یک کشور هیچگاه امکان پذیر یا قابل تصور نبوده است و این موضوع امروزه بسیار بیش از پیش صادق است. اما این امر مانع از آن نمی شود که برخی مثلا در ونزوئلا و کوبا به غلط مدعی شوند که کشورشان سوسیالیستی است. باید صادق باشیم و پدیده ها را با نام واقعیشان بنامیم و از توهم پرهیز کنیم. برخی از سیریزا در یونان انتقاد می کنند که یک برنامه صریحاً سوسیالیستی را مطرح نمی کند. درست است که آنها برنامه سوسیالیستی ندارند، اما این می تواند بازتابی از دست کم درک تلویحی این مسئله باشد که نمی توانید سوسیالیسم را در یک کشور بنا کنید. در حقیقت حتی نمی توانید برنامه ضد ریاضت اقتصادی را در یک کشور به پیش ببرید. معنای جهانی سازی آن است که با یک اقتصاد سرمایه داری که در مقیاس جهانی به شدت ادغام شده است، امکانات انقلاب سوسیالیستی یا هر نوع انقلابی در کوتاه مدت خیلی دشوارتر می شود. در دنیای جهانی سازی شده امروز هر کارگری در جایگاه رقابت با کارگر دیگر قرار دارد. با حذف حمایتگرایی، کارگران ایالات متحد با کارگران در چین و جاهای دیگر بر سر این مسئله رقابت می کنند که چه کسی می تواند با دستمزدهای کمتر تولید بیشتری داشته باشد. این امر مشکلات و صدمات مهیبی در زمینه نابرابری و نیز در از هم گسستن همبستگی اجتماعی خلق می کند. بنابراین از یک منظر جهانی سازی امکانات تحول انقلابی را تضعیف کرده است، اما در لایه‌ای عمیق‌تر چیز دیگری هست، جریان متقابلی در جریان است و هیچگاه برای مردمی که درگیر مبارزات آزادی خواهانه در سرتاسر جهان هستند، ارتباط با یکدیگر، آموزش از یکدیگر و به کارگیری شیوه‌های گوناگون مبارزه بر مبنای این ارتباطات متقابل آسان‌تر از امروز نبوده است. از این منظر می توانیم سپاسگزار جهانی سازی سرمایه و جهانی سازی فناوری و فرهنگ باشیم. نمونه برجسته از آن را در بهار عربی، جنبش میدان در اوکراین و جنبش تسخیر وال استریت داریم. همه آنها کم و بیش همزمان رخ داد و مشابهت‌های مهمی داشتند. هیچ کس آنها را برنامه ریزی نکرد، هیچ کس پیشا پیش آنها را نظریه پردازی نکرد و هیچ کس پیش از وقوع آنها را تصور نکرد. اما توجه دارید که همه این جنبش ها به شیوه های مختلف به دنبال بازپسگیری فضای عمومی و استفاده از آن به عنوان مکانی برای گفتگو و کنشگری سیاسی و بحث در زمینه ایده های رادیکال هستند. این نشان می‌دهد که در حالی که جهانی سازی در آغاز موانع بزرگتری در برابر دگرگونی انقلابی ایجاد می‌کند، در سطح عمیق‌تر و زیر پوسته ظاهری امکاناتی هم فراهم می‌کند که در جهت مخالف حرکت می‌کند. بنابراین باید این ویژگی‌های متضاد جهانی سازی را به دقت بررسی کنیم. تنها چیز دیگری که می‌خواهم در اینجا بگویم این است که در گفتن از جهانی سازی و بین‌المللی شدن همه چرخه‌های سرمایه جمعی باید دقت کنیم. همه چرخه‌های سرمایه جمعی هنوز جهانی و بین‌المللی نشده است. عناصر مهمی از سرمایه هستند که همچنان تحت حمایت ملی قرار دارند. جهانی سازی یک فرایند و گرایش است، یک فرایند تکمیل شده نیست و با توجه به رخدادهای چند سال گذشته، نشانه‌های بسیاری وجود دارد که می‌تواند معکوس جنبه‌های جهانی سازی باشد. اگر روسیه مناسباتش را با دیگر اقتصادهای جهانی کنار بگذارد یا اگر چین و جاهای دیگر از برخی جنبه‌ها از این روش پیروی کنند، وضعیت می‌تواند به شدت تغییر کند. جهانی سازی از برخی جنبه‌ها فرایندی نسبتاً شکننده است. همچنین ما فاقد طبقه سرمایه‌دار جهانی هستیم. ما هنوز بورژوازی ملی با علایق ملی داریم. ما نه جهان مسطحی که فریدمن میگوید، بلکه دنیایی داریم که به شکل روزافزونی جهانی سازی شده و نباید روایت یا مفهوم دست چپی جهان مسطح را بپذیریم. سعید رهنما. درک من از بین‌المللی شدن همه چرخه‌های سرمایه جمعی آن است که همه چرخه‌های سرمایه پولی، تولیدی و تجاری به فراسوی اقتصادهای ملی حرکت کرده و این ضرورتاً بدان معنا نیست که همه مقولات سرمایه بین‌المللی می‌شود. تأکید من بر سرمایه بزرگ نه سرمایه کوچک و متوسط است که به درجات مختلفی در محدوده‌های مرزهای ملی باقی مانده اند. هرچند که به شدت متأثر از سرمایه بین‌المللی بزرگ یا به اصطلاح شرکت‌های چند ملیتی هستند. تردیدی نیست که حتی شرکت‌های بزرگ نیز به پایگاه ملی و پشتیبانی دولت ملی خود اتکا دارند. اما بخش اعظم ارزش اضافی آنها به صورت جهانی تولید می شود. همچنین لازم است اضافه کنم که کاملاً برخلاف جهان مسطح فریدمن، یک میدان هموار جهانی وجود ندارد و میدان جهانی به شکل بسیار نابرابری تحت سلطه شرکت‌های چند ملیتی است. پیتر هیودیس: متوجه نکته شما هستم، اما باید به خاطر داشته باشیم که بورژوازی ملی هیچگاه مستقیماً یا به طور کاملی بخش اعظم ارزش اضافی را که استخراج کرده صرفاً در محدوده‌های ملی به تحقق نمی‌رساند. مثالی برایتان می‌زنم. زمانی یکی از دانشجویانم به آنچه بلژیکی‌ها در کنگو در قرن 19 و اوایل قرن 20 انجام داده بودند اشاره کرد و فکر کرد این در تناقض با دیدگاه روزا لوکسانبورگ یا مخالف دیدگاه وی است که سلطه امپراتور مآبانه به شدت برای سرمایه‌داری سودآور است، زیرا بلژیک ثروتمندترین کشورهای اروپا نشد به رغم آنکه بورژوازی ملی بلژیک از طریق غارت کنگو نرخ‌های سود 700% کسب کرد. اما بورژوازی هر کشوری هیچگاه کل ارزش اضافی را که یک مکان خاص استخراج کرده محقق نمی‌کند. ارزشی که در یک مکان مشخص استخراج می شود به سه دور پیمایی سرمایه وارد می شود که مارکس در جلد دوم سرمایه از آن صحبت کرد و در سطح بازار جهانی متحقق می شود. ارزشی که بلژیکی ها از کنگو استخراج کردند در سرتاسر اروپای غربی و بخش اعظم جهان سرمایه گذاری شد. هیچگاه واحدهای ملی فرایند تحقق ارزش اضافی را اداره نمی کنند. هیچ سرمایه‌دار منفردی تمام ارزش اضافی ناشی از فعالیت‌هایش در یک مکان معین را در همانجا تحقق نمی بخشد. با این حال، خیر، موافق نیستم که تمامی چرخه‌های سرمایه تولیدی و تجاری به فراسوی اقتصادهای ملی حرکت کردند. برخی چنین بوده و برخی چنین نبوده است. این موضوعی است که نیازمند تحلیل مشخص، انضمامی و تجربی است، نه تعمیم بیش از اندازه. صفحه 216، اورسولا هیوز. سعید رهنما: به طور خاص مایلم در صورت امکان این پاسخ را به آنچه در یکی از کتاب‌هایتان درباره تغییر رابطه بین سرمایه و کار بحث کرده اید مرتبط سازید، یعنی چهار دوره‌ای که پس از جنگ دوم جهانی مطرح می‌کنید. 1945 تا 1973 به اصطلاح دولت رفاه کینزی پس از جنگ، بحران نفتی اواسط دهه 1970 تا پایان دهه 1980، سپس سقوط نظام شوروی در 1990 تا اواسط دهه 2000 و سرانجام دوره کنونی از اواسط 2008. طرح می‌کنید که چطور در همه این دوره‌ها سرمایه قدرتمندتر و کار ضعیف‌تر شد و چگونه ماهیت کار دگرگون شد. اورسولا هیوز: من دارم روی پارادایم جدیدی کار می‌کنم که حتی به فراسوی این تغییرات می‌رود. به همان ترتیبی که دو چیز می‌تواند با یکدیگر کار کند تا یک مارپیچ نزولی پدید آورد. فکر می کنم می توان این منطقه را وارونه کرد و سناریوی خوشبینانه پدید آورد که مبتنی بر بهره برداری از تناقض‌های روشنی است که در نحوه کنونی سازماندهی کار در سطح جهانی وجود دارد. اکنون کار از طریق خلق زنجیره ارزش جهانی به شیوهی پیچیده مرتبط شده است. کارگران منافع مشترکی دارند و اگر این منافع مشترک را کشف کنند، می توانند در جهت همبستگی به اقدام دست بزنند و از یکدیگر پشتیبانی کنند. آنان اساساً می توانند به طور بین المللی سازمان یابند. آنان را می توان در امتداد این زنجیره ارزش سازماندهی کرد تا در قیاس با گذشته قدرت بیشتری داشته باشند. اما نمی توان صرفاً اراده کرد تا این کار انجام شود، زیرا کارگران در سرزمین‌هایی با ویژگی‌های خاص زندگی می کنند و با این ظرفیت‌ها آنان باید به طور محلی سازمان یابند. اگر به طور محلی نتوانند سازمان یابند، چگونه می توان در سطوح ملی و بین‌المللی آنان را سازماندهی کرد؟ می توان همسایگان را بر ضد برنامه‌های توسعه محله سازماندهی کرد یا با والدین دیگر برای برخورداری از یک نظام سالم در مدارس و امنیت راه‌ها به سازماندهی دست زد. مردم تجربه‌شان را در مورد سازماندهی از یک حوزه به حوزه دیگر منتقل می‌کنند. در سازماندهی اجتماعی اگر با شخصی برخورد کنیم که یک ایده و پیشنهاد خوبی را مطرح می کند، می توانیم با اطمینان بگوییم که او حتما نماینده کارگران در یک کارخانه بوده است و یا برعکس این در سازماندهی کارخانه. افرادی که تجربه سیاسی دارند می توانند تجربهشان را به حوزه‌های دیگر منتقل کنند، اما کارگران بسیاری در سرزمین‌های مختلف هستند که هیچ حقوقی ندارند و قادر نیستند در فعالیت‌های سازمان یافته‌ای از این دست و پیوندهای بین‌المللی مشارکت کنند. بنابراین لازم است رویکردی دوگانه داشته باشیم. مردم در جایی که هستند و نقطه قوتشان است سازمان می‌یابند و از آنجا دست همیاری به سوی دیگران دراز می‌کنند و در سازماندهی به آنها کمک می‌کنند. معمولاً بحث‌های انتزاعی مطرح می‌شوند، مانند اینکه بر چه مبنایی باید سازمان یابیم؟ آیا کارگران باید بر مبنای صنف یا بخش یا شرکت و یا منطقه سازمان یابند؟ گویی لازم است یکی یا دیگری را انتخاب کنیم. اینها بحث‌های بیهوده‌اند. مردم به هر شکلی که بخواهند سازمان یابند، باید از آنها پشتیبانی کنیم. این واقعیت سازماندهی است که اهمیت دارد، نه شکل خاص آن. اگرچه البته هر شکل سازماندهی الگوهای خاص از شمول و عدم شمول اعضا را ایجاد می‌کند که باید مورد به مورد بررسی شود. سعید رهنما: البته اینکه از هر شکلی که مردم سازماندهی کنند باید حمایت کنیم حد و حدودی دارد. اورسولا هیوز: البته درست است که در محدوده معینی باید حمایت کرد و باید بپذیریم که گرایش مردم به سازماندهی ضرورتاً مترقی نیست. آنان می توانند اوباش آدمکش را هم سازماندهی کنند. منظور این است که اگر کارخانه‌ای وجود دارد که به شکل موفقیت آمیز بر مبنای مشارکتی سازمان یافته، باید از آن پشتیبانی کنیم. یا اگر کارخانه دیگری هست که بر مبنای متفاوتی سازمان یافته، با آنها همکاری می کنیم. نمی دانم آیا از کارزار شهروندی لندن چیزی شنیده اید؟ این مثال خیلی جالبی از اتحادیه گرایی اجتماعی است. این کارزار با درخواست دستمزد معیشتی برای کارگرانی که دستمزد خیلی نازلی دارند، رفتگرها و عمدتاً کارگران مهاجر آغاز شد. آنچه انجام دادند خیلی با شیوه سنتی عملکرد اتحادیه ها فرق داشت. آنان به این تصمیم رسیدند که به هر جایی که این افراد می روند سر بزنند. آنان به مسجدها، کلیساهای لهستانی، کلیساهای کاتولیک، کلیساهای ارتودکس، معابد هندو و جلسات محلی رفتند. هر جایی مردم جمع می شدند، می رفتند تا پیامشان را ترویج کنند. آنان ائتلاف خیلی وسیعی ایجاد کردند، نه حول ایده های انقلابی، بلکه حول آنچه همگان بتوانند خواهانش باشند با تمرکز روی مطالبات دستمزدی و مانند آن. آنان اکنون تلاش می کنند کارزار را به سطح ملی بکشانند. این نوع رویکرد که در مورد شکل سازماندهی که مردم باید داشته باشند قضاوت نمی کند خیلی مهم است. سعید رهنما، صرف نظر از فرصتها، ما اکنون موانع بیشتری در حرکت به سمت استقرار سوسیالیسم در یک کشور داریم. علاوه بر قدرت روبرشت شرکت‌ها و بانک‌های چند ملیتی، همه سازمان‌های عمده مالی بین‌المللی مانند سازمان تجارت جهانی و صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی سیاست‌های نولیبرالیشان را تحمیل می‌کنند که کار را برای هر دولتی که بخواهد سیاستی مترقی دنبال کند خیلی دشوار می‌سازد. اورسولا هیوز، پیش از هر چیز در مورد سازمان‌های فراملی تناقضی واقعی در مرحله کنونی سرمایه‌داری می‌بینیم. در مراحل قبلی که پیشتر به آن اشاره کردید، دولت ملت‌ها در حدی معقول در برابر سرمایه بین‌المللی قدرت داشتند و اغلب شرکت‌ها نیز پایه روشن ملی داشتند و مانند امروز قدرتمند و جهانی نبودند. در آن مراحل دولت ملت‌ها با درجات متفاوتی می‌توانستند نوعی کنترل اعمال کنند و کارهایی وجود داشت که دولت‌ها می‌توانستند در برابر سرمایه انجام دهند، مانند مالیات ستانی، انحصار شکنی و اجرای قوانین ضد تراست. دولت‌ها کاری انجام می‌دادند تا سرمایه را محدود کنند، اما دیگر چنین نمی‌کنند. شرایط موافقتنامه‌های تجاری بسیار بیشتر به نفع شرکت‌ها تنظیم می‌شود. اکنون به شکل قاطعی سلسله‌ای از انحصارهای جهانی را داریم. بنابراین یک خلأ نظارتی داریم و تناقض آن آشکار می‌شود. از آمریکای شمالی خبر ندارم، اما در اروپا حتی دولت محافظه‌کار کامرون در بریتانیا تلاش می‌کند که مناطق آزاد از مالیات را برچیند، زیرا رفتار شرکت‌های جهانی به شکل روزافزونی از کنترل خارج می‌شود. در مجله‌ای که من ویراستارش هستم، سازمان کار، کار و جهانی سازی، کلود سرفاتی مقاله درخشانی در این مورد نوشته که تشخیص تفاوت سرمایه صنعتی و سرمایه مالی دیگر عملی نیست. زیرا سرمایه داران صنعتی هم مانند سرمایه داران مالی رفتار می کنند. آنان دفاتر مرکزیشان را در مناطق آزاد از مالیات مستقر می کنند و مانند بانک ها رفتار می کنند و پولشان را دور دنیا می گردانند و از پرداخت مالیات اجتناب می کنند و امورشان را با جابجایی پول از طریق شبکه شرکت های تابعهشان مدیریت می کنند. از این روز که بخش اعظم بزرگترین شرکت ها مالیات نمی پردازند. مردم شروع به مشاهده این تناقض‌ها می‌کنند. سازمان تجارت جهانی در این مورد درست عمل نمی‌کند و از این روز که ما موافقت‌نامه‌های تجاری دو جانبه بسیار زیادی می‌بینیم. سازمان تجارت جهانی در زمینه اجباری کردن حرکت آزاد سرمایه فعالیت بسیاری انجام داد، اما این برای سرمایه کافی نبود. سرمایه خیلی طمع‌کار است و به گسترش دائم بسیار تهاجمی و بسیار سریع نیاز دارد. این تناقض‌ها هرچه بیشتر آشکار می‌شود، اما توان دولت‌ها برای کنترل محدود است. سعید رهنما، درست است و اغلب این دولت‌ها برای انتخاب مجدد باید اطمینان دهند که اقدام خصومت‌آمیزی در مورد این شرکت‌ها نمی‌کنند، زیرا به پشتیبانی و پول آنها متکی‌اند و هیچ سازوکاری برای کنترل کارآمد سرمایه وجود ندارد. به این دلیل است که معتقدم هر ایده‌ای در مورد سوسیالیسم در یک کشور در قیاس با مراحل پیشین سرمایه‌داری خیلی بعیدتر است. همانطور که رابرت آلبریتون در مصاحبه‌اش به شوخی گفت، شاید تنها یک کشور بتواند این کار را انجام دهد و این کشور ایالات متحده است. مایلم نظرات شما را در این مورد بدانم و آیا شما فکر می‌کنید تحت شرایط کنونی سوسیالیسم در یک کشور می‌تواند امکان پذیر باشد؟ اورسولا هیوز، خیر، مطلقاً خیر. اما پروراندن آمال سوسیالیسم در یک کشور مزیت‌های نسبی برای طبقه کارگر ایجاد می‌کند که کمک می‌کند سازمان یابند و آنها را به نوعی سازماندهی بین‌المللی بکشاند. بنابراین مبارزه برای آن ضروری است، ولو آنکه بدانید هیچگاه به آن دست نمی‌یابید.